خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت و محبت و دوستی اهل البیت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد. السلام على علي ابن ابي طالب واله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. قال الله تبارک و تعالی: الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قال الله تبارک و تعالی: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. و قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. قبل از این که بحثمون رو شروع کنیم، برای شادی ارواح شهدا، صلحا، امام امت، همه اونهایی که خونشون در راه بقای دین، احیای دین، نجات مردم ریخته شد، شهید شدند، مجروح شدند، کشته شدند، از صدر اسلام تا به امروز، مخصوصا شهدای 8 سال دفاع مقدس که در جنگ تحمیلی که دشمنان همه دست به دست هم دیگر داده بودند تا انقلاب را، نظام را به خیال خام خودشون از بین ببرن و ایران رو تجزیه کنن و به حساب خودشون یه درس عبرتی به ملت ما بدن که هیچ زمانی به خودشون اجازه ندن بگوین استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، ملت رو پشیمان کنن. به حساب خودشون قصدشون این بود، اما به برکت اهل البیت با رهبری امام امت، با اطاعت و فرمانبرداری ملت ما، جوانهای ما، زن و مرد، تمام اقشار در این دفاع مقدس شرکت کردند، مردانه جنگیدند و دفاع کردند، دشمن رو سر جاش برگردوندن، پشیمانشون کردند. خوب بعد جنگا رو ادامه داد، دشمن با یه شیوه دیگر، جنگ فرهنگی، جنگ اقتصادی رو شروع کردن، این هنوز ادامه داره، ولی تجربه یعنی نشان میداد که این هم شکست میخورن انشالله. البته مردم اذیت میشن، شدن، شکم نیست، اما بالاخره انشالله اینجا هم ملت پیروز خواهیم شد. برای شادی ارواح شهدای 8 سال دفاع مقدس یک صلوات هست. بحثمون درباره انتخاب احسن است که گاهی تو جلسات قبلم عرض کردیم که یکی از ویژگی هایی که خداوند به انسان داده، به بشر داده، چون خودش افضل مخلوقات است، احسن مخلوقات است، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این خلقت احسن، استعداد احسن می طلبد که در امور معنوی، در امور اعتقادی، در امور اخلاقی، در تمام مسائل، در عفت، در عصمت، در تفکر، در اخلاص، در صبر، در بردباری، در انفاق، در تمام شؤونات زندگی، همه ما پیر و جوان، زن و مرد، دنبال انتخاب احسن باشیم، یه زندگی احسن رو شروع کنیم به احسن از دیدگاه قرآن، نه احسن از دیدگاه غربیا و تجمل طلبیا و افرادی که مبل احسن و خانه خیلی احسن و ماشین احسن و غذای احسن و لباس احسن و جوارات احسن. اونا امور اعتباریه، همه در معرض زوال و نابودی هست. اما انتخاب احسن در بعد تقوا، در بعد معنویت، در بعد اخلاص، در بعد تزکیه و تعظیم نفس برای قرب به خدا. هیچ کس با داشتن ثروت احسن، ثروت زیاد به خدا نزدیک نمیشه. با داشتن امور اعتباری دنیا و صدها میلیارد پول به خدا نزدیک نمیشه. نه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اقربکم الیه یوم القیامه احسنکم خلقا افضلکم ایمانا الینکم کنفن. یعنی هر کسی، چه زن چه مردی که نرم خوتر باشه تو منزل با خانوادهش، با زنش، با بچهش، با شوهرش، با دوستانش، با رفقاش، اخلاقی تر برخورد کنه، نه تون، نه خشن، نه مسائل دیگه. خب بحث اون درباره انتخاب احسن است. اما یک بحث خیلی مختصری هم داشته باشم به مناسبت این ایام، بفرمایید جلسه را، به مناسبت ایام رحلت پیغمبر، این ایام یک روایتی که همه شنیده اید. این روایت از روایت‌های متواتر ماست که وجود مقدس پیغمبر فرمودن انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی لیفترقا حتی یردا علی الحوز. این روایت از نظر عبارت و مفهوم و منطق به تواتر رسیده، یعنی هیچ کدام از فرق اسلامی نمیتوانن این روایت رو انکار کنن، چون این روایت تمام فرقای سنی هم نقل کردن، مملوف به سندش، چه در القدیر و چه در اقاط الانوار و چه در احقاق الحق و چه در دلائس و صدق و چه در شبای پیشاور مرحوم سلطان الواعظین و و بهار و کتب دیگر و منابع مهم اهل سنت، مجمع کبیر طبرانی و نمیدونم کتب دیگر اهل سنت، گفته یکی دوتا نیست، این همه نقل کردن. و پیغمبر فرمودن که انهما لن یفترقا حتی یردا، خدمت باش بود که علی رسول الله و حوزه، این دوتا هرگز از هم جدا نمیشوند تا وارد بشن فردای قیامت به پیغمبر اکرم جلوی حوزه پیغمبر. خب انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی، یا با این عبارت هم رسید، انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تذلو ابدا. ولی در این نسخه ان لن تذلو، تا زمانی که به این دو یعنی چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشوید، ثقل الاکبر و ثقل الاصغر، ثقل اکبر و ثقل اثقل، ثقل یعنی شیء با ارزش، سنگین، وزین، معتبر، چیز با ارزش میگن ثقل، ثقل اکبر و ثقل اثقل. فاما ثقل اکبر فکتاب الله، ثقل اکبر کتاب خداست، سبب بید الله و سبب به ایدیکم، که یک طرفش به دست خداست، طرف دیگرش هم به دست شما هست. و اما ثمل ثقل الاصغر فاطرتی اهل بیت، اطرت من به اهل بیت من. چرا حضرت اطرت به اهل بیت رو هر در آورد؟ علت داره، این اون خواص خاندان پیغمبر، فان اللطیف الخبیر نبعنی، پروردگار لطیف که با لطف و کرامت و عنایت بوده به من هشدار داده، به من اعلان کرده که انهما لن یفترقا، اینا هرگز از هم جدا نمیشوند حتی یرد علی الحوض که اسبعی هاتینه و جمع بین سبابتین. اینا هم جدا نمیشن. بعد حضرت دستشو بلند کرد فرمود مثل این دو انگشت سبابه، این سبابه، این سبابه، این هم میگه سبابتین و این مثل این دو انگشت سبابه من از همدیگر جدا نمیشوند. بعد حضرت فرمود نه این که مثلا مثل این انگشت و این که این انگشت سبابه بینشون فاصله بشه، حضرت اینطور فرمود نه این دو انگشت، نه این دو انگشت، فرمود این دو با هم این دو از همدیگه جدا نمیشوند تا جلوی حوض کوثر بر من وارد بشوند. ولا اقول هکذا، نمیگم که اینطوری، نه اینطوری خیلی، من نمیگم که با فاصله بین سبابتن و الوسطا که اون وقت فاصله بیندازن، نه این نیست، به همین کیفیت. خب این روایت و نظیر این روایات خط بطلان میکشد روی گفتار سخیف زشت منفور خدا و ملائکه. آی عمر، عمر گفت که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو بسه. پیغمبر میگه نه، خدا میگه نه، عمر میگه حسبنا کتاب الله. آی علمای اهل سنت چی جواب میدین؟ آی وهابیت چی جواب میدین؟ شافعی یا معتزلی یا حنفی یا چی جواب میدین؟ عمر روی شما رو سیاه کرده، خجالت بکشین دیگه، دست بردارین از حرفاتون. شما به پیغمبر ایراد دارید، او آمده یه غلطی کرده، شما هم دارید غلط او رو ادامه میدین. وقت تو کتاب خودتون هست، اگه دروغه پس آنقدر تو کتابتون دروغ بوده؟ اگه راسته چرا قبول نمی کنی؟ اگه دروغه این دروغه تو کتابون جمع کنی؟ ما که نگفتیم، پر کتابای شما از این مطالب، تا این که پیغمبر با این جمله خط بطلان بکشد روی حرف عمر که گفت انی بله حسنا و کتاب الله، و خط بطلان بکشد بر تمام افرادی که بعد میخواه قرآن رو از اهل البیت، اهل البیت از قرآن جدا کنن، بعد بیان برای قرآن حال متصدی بسازن. این جمله خط بطلان میکشه روی احمد حنبل، روی ابو حنیفه، روی شافعی و روی حسن بصری، تمام اونا رو خط بطلان میکشه این روایت. خب این اگه سنت هست که سنت پیغمبره دیگه، اگه کتاب هست که اتی الله اتی الرسول و اولی الامر منکم، در کتب خودتون دارد که پیغمبر فرمود اولی الامر علی و 11 فرزندش. دقت فرمودین که اگر چنانچه یعنی خود اهل سنت تمام فرق اسلامی به این روایت عمل کنن، به آیات ولایی عمل کنن که بیش از 500 روایت راجع ولایت داره، اگر عمل کنن دیگه احمد حنبل و نمیدونم شافعی و اینا همه باید به ساتون جمع کنن، همه از نو تجدید ایمان کنن، از نو همه بگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله. اگه میخواب پاک بشن، اگه میخواب تزکیه بشن، اگه میخواب با ایمان بمیرن، اما به روح رسول الله قسم، به اون حرمت روایاتی که خود اهل سنت تو کتاباشون آوردن قسم، اگر اینا تجدید شهادت نکنن، شهادت ثلاثه رو نگوین، به والله با کف از دنیا رفتن، با کف از دنیا رفتن. نسل داریم ما، نه یکی دوتا احساسی صحبت نمی کنم، تحقیقی عرض می کنم، والله علمی صحبت می کنم. یک مطلبی عرض کردم از کتب خود ما نگفتم، همین رو برمگرده به کتب خودشون. خب اگر اینا عمل کنن، اون وقت دیگه لازم نیست که ما بیاییم حالا نمیدونم 73 فرقه درست کنیم، این همه اختلاف درست کنیم و این همه با هم دیگه بجنگیم. آقا جنگ نداریم، آقا دعوا نداریم، ما میگیم آقا به این نصوص عمل بشه. میگیم یه ادله عمل بشه. اگه نداشتیم پیغمبر مبهم گذاشته بود، بیان نکرده بود، مجهول گذاشته بود، در خلوت و جلوت نگفته بود، ولی خود جا داشت که تو سرم دگر بزنیم، دعوا درست کن، ما اونه تکفیر کن، اونه ما تکفیر کنه و خلاصه بذاریم تا حق فردای قیامت روشن بشه. اما تبیین شده، والله تبیین شده که علیون مع الحق و الحق مع علی لا یفتران. آقای فخر رازی، شما در تفسیر خودتون در تفسیر سوری هم مگر ننوشتی نگفتی که آقا علیون مع الحق و الحق مع علی لا یفترقا؟ مگر نگفتی که هر کس دینشو از علی بگیر و گمراه نشده؟ آه تو کتابتون داره، تو تفسیرتون داره دیگه، ما که نگفتیم. و نظیر اینا زیاد زیاد. این به مناسبت ایام رحلت پیغمبر خواستم این جمله رو بگم. و اما حالا برگردیم باز بحث اخلاقی داشته باشیم، مسئله انتخاب احسن. صلوات خد بفرمایید. خب اصلا ببینید، اساس خلقت و انگیزه خلقت رسیدن به کمالات و مقامات بوده. ببینید انس و ما خلق داری جند و انس الا لیعبدون. ما جنات خلق مگه برای عبادت؟ عبادت برای بندگی، بندگی برای کمال، و این بندگی و این کمال باید در پرتو انتخاب احسن باشه. ببینید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خب به دلالت التزامیه در علم اصول که میگن دلالت، یا دلالت مطابقه یا التزامی یا خارجی، امثال اینا چندی دلالت. اینجا به دلالت التزامیه باید این قول هست، یعنی اصل این قول باید درست باشه، از اقوال حسن باشه. تا میان این اقوال حسن باز ما احسنش انتخاب کنیم، تا احسنش انتخاب کنیم. ولی اگر اقوال باطله بفن، اگر اقوال باطله غلطه، یا اصلا حسن نیست، یعنی میانه حرفای باطل ما احسنش انتخاب کنیم، می حرفای سخیف اصلش انتخاب کنیم، این که در اصلا اغلایی نیست. پس باید اصل حرف خوب باشه، زیبنده باشه، خوب باشه، بعد ما اون بهترهاشو انتخاب کنیم. ولذا پس خلقت برای انتخاب احسن. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عمل. اوز کن مرگ و زندگی رو خلق کرد تا ببینید شما کدام یکیتون، شما اون در بهتر عمل میکنی، خوبتر عمل میکنید. خب از اون طرف وجود احسن، احسن رو میطلبه. گفتیم اگر باز استعداد انتخاب احسن رو خدا به ما نداده بود، خب بله بگیم آقا نداده، وقتی داده دیگه چی میشه؟ دقت فرمودیم. بگذرم حالا این بس خیلی مقدمات زیادی داره، من بندازه فرصتم عرض میکنه، بقیش انشالله هفته دیگر، البته هفته دیگر استثنا چون شب شهادت حضرت رضا علیه السلام از راه ها بسته میشه، تحتیل میشه جلسه به حول و قوه پروردگار. هفته بعدش انشالله جلسه من داشت یک رو به هفت شروع میشه، که دیگه هفت انشالله به حول و قوه پروردگار با جلسه شروع بشه. فرمودن که اعبد الناس من اقام الفرائض. عابدترین مردم کسیست که واجبات شقام کنه. اعبد الناس کسیست که در شبان روزی مثل امیرالمومنین هزار رکعت نماز بخونه، مثل پیغمبر خیلی خوب اونقدر روزه بگیره، اول ما، وسط ما، آخرم ما، رجب، شبان، نمیده ماهای دیگر، ماهای مستحبی روزه بگیره، روزی یه جز قرآن بخونه، حس قرآن بخونه، میدونن هزار آیه قرآن بخونه، چند هزار ذکر بری، اینا کارا خوبیه، اما عبد الناس نیستن. برای کار ما رو آسون کنه، خیلی خود ما رو به زحمت نیندازیم. فرمود عبد الناس من اقام الفرائض، عابدترین مردم کسیست که به واجبات عمل کنه، واجبات دینیش رو شناسایی کنه، ببینه دین از او چه خواسته، پیغمبر چه خواسته، امام زمان چه خواسته، امام صادق چه خواسته. من شیعه‌ام، من پیرو امیرالمؤمنینم، من تابع سنت پیغمبرم، این پیغمبر از من چی خواسته، قرآن از من چه خواسته، صحیفه سجده از من چه خواسته، آقا نجل‌الباب از من چه خواسته، من ببینم خدا از من چی خواسته اونو انجام بدم. پس عبد الناس من اقام الفرائض و اسخ الناس، سخی ترین مردم هم کسیست که زکات اموالشو بده، اموالشو پاک کنم. حالا اگه مثل حاتم طایی هم نبود، خدا از ما نخواست همه حاتم طایی بشیم، لازم نیست ابدا. فقط گفته بخیل نباش، ممسک نباش، بله سخی باش، بخشنده باش. اما اسخ الناس، سخی ترین مردم کسی که واجبات چه عمل کن. و از حد الناس، زاهد ترین مردم کسی که اجتنب الحرام، خدا از ما نخواسته که حالا همه میان فرض میکنیم روی زیلو بشینند و نمیدونه حالا مثلا ماشین نداشته باشن و غذای خوب نخورن و لباس خوب نخورن و نپوشند و نمیدونم، نه اونم نعمتهای خداست. کلو من الطیبات، باید غذای طیب خورد، غذای حلال، لباس پاک و حلال، در خلاصه زندگی و خانه حلال طیب انسان حلال باشه، از حلال خدا استفاده کنه، ولو بساط سلیمانی داشته باشه، ولو بساط سلیمان. اینطور نبوده که همه انبیا در فقر و فاقه به سر ببرن، همه ائمه در فقر و فاقه به سر ببرن. اون زهدی هم که از این داشتن زهد انتخابی بوده، نه زهد اجباری. اونم از اون طرف ما ببینیم که باز سیره عملی ائمه در زمان امام صادق با زمان امیرالمومنین فرق کرده. زمان امام صادق مردم در فقر و ناداری نبودن، زندگی ائمه هم بهتر بود و لباسای بهتر، غذای بهتر، سفره‌های بهتر. اما حلال طیب، وقتی سفیان ثوری احمق به امام صادق ایراد میگیره آقا شما پسر پیغمبر این لباس بی قشنگی پوشیدی، حضرت فرمود یدتون امیرالمومنین واسه وصله دار. امام میفرماید که زمان جدم امیرالمومنین مردم در فقر بودن، در ناداری بودن، رهبری عام و سیاسی دست پدر بزرگوان امیرالمومنین بود، امروز الان دست خلفای قضایی است. از اون طرف مردم در رفاه و آسایشن. من ببینید بعد حضرت دکمشو باز کرد، اون لباس زیرین لباس مندرس بود، نشان داد، فرمود تو دکمه باز کن، دکمه باز کن. گفت رسوا بشو، لباس نرم و خیلی زیبا و گران رو زیر پوشیدی، اون وقت لباسات ظاهر شد، لباسات کجا تو زود فروشی کنی، مردم فریب بیدی، نفاق داشته باشی. پس لازم نیست که ما زندگی همون خیلی خال از برق استفاده نکنیم و چراغ‌موشی استفاده کنیم، فانوس استفاده کنیم و نمیدونم از مثلا کولر استفاده نکنیم. نه، اینا همه مظاهر لطف خداست، نعمتهای الهیست. از حلال به دست بیاریم، در حلالم مصرف کنیم، حالا اسراف نباشه، در حد نیاز لازمه، هیچ اشکالی هم نداره. یا اونی که خدا ما خواستینه، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، غذای طیب بخورید تا عمل صالح انجام بدید. غذای آلوده، لباس آلوده فکر آلوده میاره. در زمین قصبی، تو مغازه قصبی، درآمدهای نامشروع یواش یواش شاکله انسانو، افکار انسان عوض میکنه، خرابش میکنه. پس فرمود زاهدترین مردم کسی است که از حرامش جناب کنه، از اینا. و اتق الناس، با تقواترین مردم کسی است که حق را بگوید، چه بر ضررش باشه چه بر نفعش باشه، که اصلا هیچ زمانی حق گفتن برای اصلا ضرر نداره، ما فکر میکنیم ضرر داره، همیشه نه خیر نه، حق انسان حقگو و حق پو و حق بین و حق خوا همیشه موفقه. بله جا الحق زق الباطل ان الباطل کان زهوقا. این برای همه چیزا، نه اینکه ما فقط اینها رو درباره حضرت حجت معنا کنیم. بله برای حضرت حجت هست، مصداق اعلاش اونهایند، پیغمبر خودش مصداق داره، تمام انبیا مظهر این آیه هستند، مظهر این آیند، امازان مظهر این آیه هست. اما برای همه است، این هر زمانی هر زندگی که حق تو زندگی رفت، هر فکری که هر مغزی که حق تو حاکم بود، هر قلبی که حق تو حاکم بود، خلاصه هر گامی که به سوی حق رفت، هر دست که به سوی حق دراز شد، هر زمانی که حق گفت، این غالبه، این عاقبت غالبه. بله این امکان نداره که حق سرکوب بشود. نه دارد هر کسی من آند الحق، هر که با حق در افته نابود میشه، مغلوب میشه، مغلوب میشه، شکست میخوره. خب فرمودن که بس با تقواترین مردم کسیست که حق را بگوید، چه بر ضررش باشد چه براش یا بر علیش، این یقینا با تقواترین مردم است. و عدل الناس، عادلترین مردم کسیست که اون چه که برای خود میپسنده برای مردم هم همان رو بپسنده، اون چه برای خودش بد داره برای مردم هم بد بداره. یعنی که نفس واحده، من تو شدم تو من شدی، تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری. اینطورش که واقعا نفع و ضرر دیگرون خودمون بدانیم. و اکیس الناس، زیرکترین و زرکترین مردم کیست؟ هر کی که میلیاردها ثروت جمع کرد، قدرت ها نه، کییس و زیرکترین مردم کسیست که بیشتر بیاد مرگ باشه، خودشو مسافر ببینه، خودشو عابر ببینه، ره گذر ببینه. که حضرت ببینید مرحوم شهید 20 از تقریباً عدلا ورده که مستحب به روزی 20 بار به یاد مرگ باشید. و عقبت الناس من کان تحت تراب قد امن من العقاب و یرجو ثواب. فرمود در حقیقت زیانکارترین مردم، زیانکارترین مردم کسیست که خلاصه آره در زیر خاک، اون وقت اونجا خودش رو ایمن از عقاب بدونه و یا روی ثواب. این نباشه. یا مثلا اینطور معنی کنیم که اون کسی که قبطه بیشتر خورده، که سعی کنه ثواب بیشتری جمع کنه تا خودش از عقاب نجات بده، از بلا نجات بده. دقیقا فرمودین، فرمودن که و قبطه بر اون کس بیشتر باید برد که از پس مرگ ایمن از عقاب باشه و کامیاب ثواب ها باشه. برای با حال این باید ما قبطه بخونیم که آمد بالاخره زاد و توشه جمع کرد و بالش بست و بارا رو بست و با دست پر داره به سمت لقاء خدا میره. انشاءالله بقیش طلبتون نسألو که مند بوک بسم که العظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک. خدایا ما را ببخش و بیاموز، از سر تقصیرات ما درگذر، قلب امام زمان از ما راضی بگردون، قلب امام رضا را از ما راضی بگردون. علامه بزرگوار، فقیه بزرگوار، عارف بزرگوار، هر چه بیم واقعا به معنی الحقیقی علامه حسنزاده رضوان الله تعالی مقامش عالی است متعالی بگردم. تمام مجروحین معلولین مریضامون شفا عنایت بفرما. رهبر انقلاب به عزتش بیفزا و عجل فی فرج مولانا.
السلام
علیکم
یا ابو عبدالله، السلام علیکم یا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا الحسن الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك فسهل الله مخرجك، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى جدتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحم الله أن ملأ الفاتحة مسجدا.